بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. این درس انقلاب دیگه، پیامبری که مجاهدترین پیامبر الهی است و بیش از همه انبیا اذیت شده. فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید، همه پیامبران اذیت شدن و آزار دیدن، اما هیچ پیامبری به اندازه‌ای که من اذیت شدم و اهانت دیدم و شکنجه شدم و زجر دیدم در راه نجات رستگاری مردم، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت و آزار و شکنجه و اهانت تحمل نکرد و تا آخر پیامبر مدارا کرد. میدونین میزدن ایشون رو، سر و صورتش رو خونی میکردن، دندانشون میشکستن، فحش میدادن، مجروح و خونی، باز پیامبر به جای نفرین دعاشون میکرد. یکی از مشرکین میگه زدیم سر و صورتش رو خونی کردیم و دندانش شکسته، ایشون تو یک نبرد آمدم نزدیک ببینم، دیدم زیر لب چیزی میگه، گفتم حتما داره نفرین میکنه، نکنه واقعا پیغمبر باشه این. همونطور که حضرت نوح و انبیای دیگری نفرین میکردن یه مرتبه عذاب چیزی نازل بشه، نکنه راست بگه. آمدم جلو ببینم داره چی نفرین میکنه، دیدم میگه اللهم اهد قومی، اللهم اغفر قومی، خدایا مردم مرا ببخش. انهم لا یعلمون، اینا نمیدونن، نمیدونن چه دارن میکنن. دیدم نفرینش هم دعاست، داره ما رو دعا میکنه، ما میزنیمش داره ما رو دعا میکنه، میگه خدایا این مردم رو ببخش، من از اونها گذشتم. اینا نمیدونن دارن چه میکنن. همین پیامبری که پیامبر جهاد و عدالت و رستاخیز جهانی و رهبر بزرگترین انقلاب تاریخه، می‌فرماد که لم یبعثنی ربی به ان اظلم معاهدا ولا غیره، من برانگیخته نشدم تا ستم کنم به هیچ کس، حتی به کسانی که سخنان من رو نمیپذیرند و مسلمان نمیشن، حتی به کس به غیر مسلمانانی که در ذیل قدرت من باشن، معاهد و ذمی باشن، کافر ذمی، مسیحی یهودی، اینا میگه من تو رو قبول ندارم، تو رو پیامبر نمیدونم، من مسلمان نیستم. فرمود به تو هم من ستم نخواهم کرد، من برانگیخته نشدم تا ستم کنم و حقوق رو پامال کنم. انقلاب اسلامی، انقلابی که ما به پا میکنیم برای تحقق حقوقه، نه پامال کردن هیچ حقی ولو غیر مسلمان. فرمود خدا پروردگار من مرو بر نینگیفت تا حقوق رو پامال کنم، چه مسلمان و چه غیر مسلمان. این وقتی بود که پیامبر با یه یهودی در مدینه اختلاف افتاد، اون یهودی با ایشون درگیر شد سر یک مسئله. پیامبرم حاکم مدینه است، حالا پیامبری به کنار، حاکم مدینه است، رئیس حکومته، اون یهودی در ذیل حکومت ایشونه. اون یهودی به پیامبر اهانت کرد و ستم کرد، اصحاب پیامبر تهدیدش کردن، یکی از اصحاب آمد گفت مواظب باش که اینجوری صحبت نکن با پیامبر، بعد میای بیرون حساب تو میرسم. پیامبر شنیدن فرمودن که نه، ما حساب هیچ کسو نمیرسیم. فرمودن نه، ما حسابشو نمیرسیم. لم یبعثنی ربی به ان اظلم معاهدا ولا غیره، من برانگیخته نشدم تا ستم کنم به مسلمان یا غیر مسلمان. همون پیامبری که آمده برای اصلاح روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جهانی و گاهی مجبور میشه به درگیری، همه جنگ‌هایی که بر پیامبر درگیرش بودن، بدونید تمام اونها جنگ‌های تعمیلی است. همه این جنگ‌ها جنگ‌های تعمیلی بود. پیامبر هیچ جنگی رو نه به دنبالش بود نه آغاز کرد. پیامبر دعوت به توحید می‌کرد با اخلاق و عدالت. همیشه اونا طرف‌های مقابل دست به خشونت می‌زدن و پیامبر تحمل می‌کردن و می‌گفتن تحمل کنید. 13 سال در مکه اینا فقط خوردن. فقط کتک خوردن. و پیامبر می‌فرمود صبر کنید، تحمل کنید، ما خشونت نمی‌کنیم. می‌گفتن آقا می‌زنن، فرمودن تحمل کن، بذارید بزنن. فحش میدن، به خونه هامون حمله می‌کنن، آتش می‌زنن، دزدی می‌کنن، غارت می‌کنن، می‌برن شکنجه می‌کنن، زیر شکنجه بعضی از ما رو کشتن. فرمود برای حق تحمل کنید، ما دست به خشونت نمی‌زنیم. اول باید این حرف رو همه بفهمن، بشنون که ما دنبال قدرت ثروت نیستیم، ما نمیخوایم برای خودمون یه دکانی باز بکنیم،
ما نمیخوایم بگیم اینا رئیس نباشن ما رئیس باشیم. ما هدفمون نجات خود خلقه، نجات مادی و معنویشون. اول باید روشن بشه و تا کاملا روشن نشده اونا فقط بزنن و ما فقط میخوریم. آخرین راه حلشون هم این بود که مهاجرت کنن. یه عده هجرت کردن به حبشه شمال آفریقا و بعدم خود پیامبر ما هجرت کردن به مدینه. بعد که اینا رفتن مدینه، مردم مدینه دعوت کردن، به دعوت اونا رفتن اونجا و بدون هیچ درگیری. شما میدونید مدینه با درگیری مسلمان نشده، مدینه با قرآن فتح شد. این انقلاب اسلامی همین، انقلاب خود ما هم همینطور بود واقعا. هیچ کدوم یه بدونین از این جنگ ها، درگیری ها داخل خارج، توی 33-34 سال که همش درگیری و توطئه بوده، هیچ کدوم رو انقلاب امام شروع نکرده، هیچ کدوم، همه تحمیل شد. تو جنگ 8 ساله اونا گلوله ها رو شروع، اولین گلوله ها رو اونا زدن، حمله کردن، زدن، کشتن، بعد دفاع شد. در تمام اتفاقات همیشه تو قضایای ترور و درگیری های داخلی اینا همیشه همینطور بود. اولین گلوله از طرف مخالفین شلیک شد. این وحی درس پیامبر بود، درس اهل بیت بود. فرمودن حرفتون رو بزنید، حرف حق رو بزنید، شما درگیری رو شروع نکنید، بذارین اولین کسانی که کشته میشن یاران ما باشن، ما اول کشته بدیم، بذارید اول اونا بکشن، بذارید اول اونا تیر بزنن، ما حرف میزنیم تا جایی که بشه مدارا میکنیم. بعد که مردم مدینه آمدن دوبار پیمان بستن، آمدن مکه دوبار پیمان بستن، خواهش کردن شما بیایید اونجا، مکه لیاقت شما رو نداره، بیایید مدینه، و پیامبر این دعوت رو قبول کردن بدون هیچ درگیری و خشونتی رفتن، کل مدینه آمده استقبالشون، گفتن آقا شما این جامعه رو بر اساس این مرام و مکتب الهی انسانی اخلاقیتون اداره کنید، بیعت کردن. مسیحی و یهودی رو مجبور نکرده به مسلمانی، فرموده حقوقتون، کرامتتون محفوظ، آزادی دین و مذهب، مشترکاتی داریم با شما، راجع به مشترکات گفتگو میکنیم، موارد اختلاف رو با هم صحبت میکنیم، امنیت شما هم امنیت ماست، قرارداد بستن. بعد دوباره اینا از مکه را افتادن، باز آمدن مدینه بزنن، اینا رو لتو پار کنن. خب دیگه اینجا باید دفاع کرد دیگه، باید جنگید. تمام جنگ هایی که در زمان پیامبر بود جنگ های تحمیلی است، ولی جنگ تحمیلی بنابراین اصل صلحه نه جنگ. جنگ یک چیز منفوری است، اصل جنگ منفوره، خشونت منفوره. پیامبر فرمود اگه به شوخی هم با کسی شوخی میکنی دستشو فشار میدی قرمز میشه، باید دیه بدی. اگه کبود شه باید اینقدر بدی، سیاه بشه باید اینقدر بدی، ولو به شوخی. این مسئله خشونت در اسلامه. انقلاب و جهاد مقدس است، اما جنگ و خشونت منفور است. اخلاق اسلامی ضد جنگ و ضد خشونته، اما همین جنگ و خشونتی که منفورترین عمل است که در روایت پیامبر فرمودن العنف علی عباد الله، یعنی خشونت علیه بندگان خدا، فی حد شرک بالله، در حد شرک به خداوند، این قدر ضد خشونت. میفرماد خشونت علیه انسان ها، علیه مردم، علیه حیوانات، علیه گیان، خشونت علیه طبیعت. پیامبر اکرم فرمودن خشونت یه چیزی در ردیف شرک. ببینید این منطق اسلامه، این عین روایتی است که از پیامبر اکرم اهل بیت نقل کردن که چی؟ العنف علی عباد الله، خشونت علیه بندگان خدا، هر نوع خشونتی، فی حد شرک بالله، در حد شرک به خداوند. یعنی خشونت مساوی با شرک، برای که جان و مال و آبروی انسان ها حریم الهی است. همین مکتب و همین پیامبری که میگه خشونت یه چیزی در ردیف شرکه و جنگ و اینا منفوره و حریم انسان ها مقدس و الهی است، حقوقشون محترمه ولو غیر مسلمان، همین مکتب این همه آیات در باب جهاد و شهادت نازل شده و مجاهدین فی سبیل الله، مجاهد و شهید، جزو برترین اولیاء الله نامیده شدند. یعنی تو روایت می‌فرماد که پیامبران، علماء صالح و شهدا، اینا میتونن شفاعت کنن، اینقدر به خداوند نزدیکه. همین جهاد و شهادت، این که دو بُعد داره قضیه و اینا باید از هم دیگه درست تلفیک بشه. جهاد و انقلاب در کنارش عدالت، اخلاق، عقلانیت، معنویت و توحید و رحمت و اصلا هدف انقلاب تحقق همون است. هدف انقلاب، انقلاب وسیله است، هدف نیست. جهاد و جنگ هم وسیله است، هدف نیست. یه مشرک یه کسی آمده گفت پدر مادر من مشرکن و خلاصه به لحاظ مبانی منحرفن، من قبولشون ندارم، اونم من قبول ندارم و چی کارشون باید با اینا چطور رفتار بکنم؟ پیامبر فرمودن که در مورد پدر و مادرید که لا یعرفان الحق، حتی اونایی که حق رو نمیشناسن حق ندارید توهین کنی. گفت پدر مادر من با شما مخالفن، با اسلام مخالفن، مشرکن. فرمودن باشون صحبت بکنید، آگاهیشون بده، نصیحتشون بکن، اما اهانت و توهین به پدر و مادرت ولو مشرک نکن. اگر دستوری دادن به تو که خلاف رشد اسلامی است عمل نکن، اما بازم توهین نکن، احترام بذار، بگو من این کار نمیتونم بکنم. اگر کار خلاف شرع، خلاف توحید و عدالت ازت میخوان. فرمودن که ان الله بعثنی بالرحمه لا بالعقوق، خداوند مرا برای رحمت فرستاد نه برای قطع روابط انسانی. من آمدم برای وصل کردن نه برای فصل کردن. من نمیخوام فرزند در برابر پدر مادرش به ایست اهانت کنه، اما اگر پدر مادرت منحرفن به لحاظ اعتقادی تسلیمشون نباش، دنبالشون نرو، اما اهانت هم نکن. میدونید حتی تو جنگ بدر که نیروهای دشمن آمدن به سمتی که مسلمان رو نابود کنن در مدینه، خب خیلی خانواده ها بودن که بعضی اعضاشون این طرف بودن، بعضی اعضا اون طرف بودن. از جمله یکی از صحابی بزرگ پیامبر که ایشون بعدن هم شهید شدن، پدرش و برادرش از رهبران مشرکین بودن، آمدن تو جبهه برای درگیری. تا آمدن پسر رفت جلو بعد به پیامبر گفت اجازه بدید من برم و به خاطر مکتب، به خاطر عدالت، به خاطر حق حاضرم جلو پدرم و اینم بیشتم به جنگم. این جنگم این دفاع بود و مشروع بود. ولی خیلی جالبه، پیامبر فرمودن من نمیخوام پدر به دست پسر کشته بشه، تو به پاداش رسیدی اما نمیخوام تو با پدرت بجنگی، شما برو کنار، کسی دیگه میشه. یعنی در این حال در حساس‌ترین شرایط رعایت عواطف، احساسات، رعایت جنبه های انسانی و اخلاقی، با این که حق مقدمه بر هر چیزه. حضرت امیر تو نهج البلاغه می‌فرمان که ما اونقدر شیدای حق و عدالت بودیم که با برادرانمون، با پسر عموهامون، با نزدیکترین دوستانمون برای حق جنگیدیم. یعنی تعصبات قبیله‌ای و باندی و فامیلی و قومی و اینا همه رو گذاشتیم که گفتیم ما فقط یک تعصب داریم از این به بعد، تعصب حق و باطل. ما فقط نسبت به عدالت و توحید تعصب داریم، بقیه تعصبات دیگه بکنار، اونا تعصبات جاهلیست. امام سجاد علیه السلام توی صحیفه میگن هیچ کس تعصب نداشته باشه، تعصب با توحید نمیسازه. تعصب یه نوع تکبره، تعصب نژادی شرکه، قومی نژادی، قوم من خوبم، قوم تو بدم، تعصب زبانی، زبان ما خوبه، زبان شما بده، تعصب جنسی، زنا خوبن، مردا بدن، مردا خوبن، زنا بدن، تعصب طبقاتی، پولدارا خوبن، فقرا بدن، یا فقیر خوبه، پولدار بده، اصلا تعصب همه شرکه. اصل انسانیت و رحمت و برادری و برابری است. حتی تو مهمانیات رو باید داریم، هم با جلساتی که ثروتمندا رو فقط دعوت میکردن برخورد شد، که حضرت امیر به استاندارشون در بصره عثمان ابن حنیف میگن خبر رسید نیروهای اطلاعاتی من به من خبر دادن جناب علی رو دعوتتون کردن به یه مهمونی مال اشراف و سرمایه‌دارا که فقرا رو راه نمیدادن، شما هم تشریف بردید تو مجلس، دعوت رو قبول کردین، نشستی کنار پولدارا و اینا که سفره که فقیر نبوده، به چه حقی کار کردی؟ سفره طبقاتی، مهمانی طبقاتی رو قبول کردی؟ توبیخش کردن. از اون طرف در این روایتی هم داره میگه کسی بود فقط فقرا رو دعوت میکرد، بعد امام صادق علیه السلام بهش فرمودن شما میدونی که قصدت خیره ولی داری توهین میکنی به اینا؟ گفت برای چی آقا؟ فرمود یک کاری کردی که هر کس تو جلسه میاد همه بگن این جلسه برای گداها سفره انداخته، سفره فقراست. یعنی اول یه مارک چسبونی رو پوشونیشون، بعد داری بهشون غذا میدی. اینم توهینه، اصلا تو حق نداری تقسیم بکنی. بله به فقرا باید، کسانی که گرسنه ان، فقیر ان، نیازمند ان، کمک باید بکنی بیشتر. آدم پولدار کمک غذایی نمیخواد. اما وقتی تعریف کردی این جلسه، این چیز مال این طبقه است، این مال این طبقه است، هر دوش غلطه. خب این مکتبه که با هر نوع تعصب طبقاتی مبارزه میکنه، میگه شرافت به اشرافیت نیست، شرافت به اشرافیگری نیست، نه اشراف قدرت نه اشراف ثروت. همینطور پیامبر در اوج سخت‌ترین لحظات انقلاب و مبارزشون و جهادشون به اصحاب آموزش میدادن که خوبی رو با خوبی جواب دادن هم کافی نیست. میفرمودن خوبی رو با خوبی دو برابر باید جواب بدید، بدی رو هم با خوبی جواب بدید. این منطق پیغمبر بوده. فرمودن این که یک خوبی رو با یک خوبی جواب بدید این فضیلتی نیست، این وظیفتونه. فرمودن من صنع الیه معروف، اگر به یک کسی خدمتی کردن فعلیه ای یکافئ به، باید جبران کن. یک طرفه نخوب که یه عده فقط خدمت کنن، جناب علی فقط مصرف بفرمایید، همیشه اونا به شما لطف کنن، شما هم استفاده کنید. فرمودن یک طرفه ما نداریم، حتما باید جبران کن. لبخند زده باید لبخند بزنی، هدیه آورده باید هدیه ببری، عیادت آمده باید عیادت کنی، ازت دفاع کرده باید ازش دفاع کنی، مریض شده هر کاری که کرده. بعد فرمودن این کافی نیست که همون مقداری که به تو کمک کردن تو هم همون مقدار باش کمک کنی، این کافی نیست. لیست المکافات ان تصنع کما صنع، این کافی نیست که همون مقداری که او به تو لطف کرده تو هم همون مقدار بهش لطف کنی. فرمودن نه، من اینو نگفتم، از این بالاتر. حتی ترا فضلک فان صنعت کما صنع فله الفضل بالابتداء، اگه همون مقداری که یک کسی به شما فرمودن خوبی کرد شما به همون مقدار بهش خوبی کنید، کاری نکردی، بازم او از تو بهتره، برای که او شروع کرد. گفت پس چه کار کنیم که جبران بشه؟ فرمودن بیش از خدمتی که به تو کرد باید بهش خدمت کن، بیشترش باید بکن، احترام بیشتر و ادب بیشتر. و جای دیگه هم فرمودن اگر مسلمانی امت من هستی من به شما میگویم هر کس به شما بدی کرد به او خوبی کنید، اگر از شما عذر خواست عذرشو بپذیرید. ببینید تو روابط انسانی پیامبر اینطوره، همون پیامبری که میگه جهاد و جنگ و تا لحظه آخر بیستید تا شهید بشید در راه حق و عدالت، برای که اون شهادت در راه همین ارزش‌های الهی و انسانی است. این روش این که حقوق و کرامت و اخلاق اسلامی انسانی حتی در اوج جهاد و مبارزه چطور باید رعایت بشه. همین پیامبر فرمودن ببینید اینا اهداف انقلاب هست، اینا باید اهداف انقلاب باشه. انقلاب سیاسی باید با انقلاب اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی تکمیل بشه. حضرت امیر راجب پیامبر که بحث میکنه میگه ایشون میفرمودن که اقسم لسمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لی قبل وفاته بساعت مرارا ثلاثا، به خدا سوگند حتی چند دقیقه قبل از رحلتشون که پیامبر خدا از دنیا برن، چند لحظه قبل از اینکه از این عالم برن، سه بار این جمله رو فرمودن، توصیه کردن. فرمودن یا ابوالحسن به حضرت امیر، ادل امانه الی البر و الفاجر فیما جل و قل. خیلی چه عجیبیه. فرمودن که علی بگو به همه این منطقه ماست. این آخرین حرفای حضرت امیر میگه به خدا سوگند آخرین حرفای پیامبر قبل از مرگشون یکیش این بود که اینو سه مرتبه تکرار کردن. فرمودن اسلام مکتب امانت و امانتداری است و احترام به اعتماد دیگران. فرمودن که امانت رو ادا بکنید و رعایت بکنید حتی نسبت به آدمای بد. یعنی یه وقت یه آدم خوبی پیش ما پیش شما امانت میگذاره، او که هیچی. فرمودن حتی اگر یه آدم فاسد پیش شما چیزی رو امانت گذاشت، خیانت نکنید. بعد فرمودن امانت‌های بزرگ و اینا هم نه، کوچکترین امانت، فیما جل و غل، چه بزرگ باشه چه کوچک. یعنی اگه یه آدم فاسدی آمده یک کلیدی، یک نامه کوچیکی رو پیش ما امانت گذاشته، پیامبر فرمود باید بهش خیانت نکنی، بهش برگرد. نه این که بگی فاسد و عادل مساوی هن، بر و فاجر هر دو خوب هن، مهم نیست. نه خیر، او بده این خوبه، تو در برابر این یک وظیفه داری، در برابر او یک وظیفه داری، موضع باید داشته باشی، تولا و تبرات باید باشه، با این دوستی با او مخالفی، اما امانت رو باید رعایت کن. حضرت امین میگه پیامبر خدا در آخرین کلماتش به ما میگفت که امانت، امانت هم از شیء و مال است تا سر اسرار فرد، حریم خصوصیش یه عیبی داره شما میدونی و نباید بقیه بدونن، تا امانت، بزرگترین امانت ها که فرمود حکومته، فرمودن حکومت، مسئولیت های حکومتی، امانت الله و امانت الناس، امانت خدا و خلق است. این امانت، این حقوق، این عدالت باید، اینا منطق پیغمبر اکرم و انقلاب دینیست. اینا چیزایی بوده که امام و امت برش انقلاب کردن. هر جا از اینا فاصله داریم باید خودمونو به این اصول نزدیک بکنیم. امام باقر سلام الله علیه فرمود پیامبر خدا حتی تحمیل نمی کرد، یعنی الا اهل کل دین به ما یستحلون، به غیر مسلمانانی که در ذیل حکومت اسلامی بودن، مسیحی یهودی، اینا که خدا پرستن، دین الهی دارن ولو تحریف شده، فرمود به اینا هم می فرمود شما به عقایدشون به مذهبشون احترام می گذارید، می فرمود طبق همون چیزی که خودتون حلال و حرام می دونید طبق شرع خودتون زندگی بکنید و اینا، فلان چیز رو حلال میدونید طبق همون حرام میدونید، ما نمیگیم شما تابع شریعت ما باشید، ولی همون شریعت خودتون رو درست عمل بکنید، با هم هم گفتگو میکنید. ما نمیخوایم دینمون رو با خشونت بر شما تحمیل کنیم. پیامبر فرمود الا اهل کل دین، پیروان مسیحی یهودی و هر کدوم که هستن، به ما یستحلون، همونی که خودشون حلال میدونن مشروع میدونن طبق شریعت و قوانین خودشون عمل بکنن، ما تحمیل نمیکنیم. بعضیش هم با ما مشترکه، بعضیش هم نیست، گفتگو باشون، تحمیل نکردیم ما بر اونا با خشونت چیزی رو. یعنی هدف جهاد و انقلاب تحمیل نیست، تحمیل عقاید بر کسانی که عقاید اصول عقایدشون درسته اما حالا انحرافاتی هم مثلا دارن. همینطور امام باقر علیه السلام نقل میکنن باز از رسول خدا که ثلاث لم یجعل الله عز و جل فیهن رخصه، فرمودن که سه چیز است، پیامبر فرمود سه چیزه که خداوند اونجا رخصت نداده، یعنی دست اونو باز نگذاشته، اینا تکلیف الهی است. یک، اداء الامانه الى البر والفاجر، نگاه نکن طرف تو آدم پاکیه یا آدم بی‌تقواست، امانت رو تو باید رعایت کنی هر کس که هست. دو، الوفاء بالعهد للبر والفاجر، نگاه نکن به کسی که تو وعده ای دادی او آدم درستی هست یا نادرسته، اگر وعده ای دادی باید وفا کن، اگر پیمانی بستی باید احترام بگذاری، به اعتماد که او به تو کرده خیانت نباید بکنی. و بر الوالدین برین کان او فاجرین، احترام به پدر و مادر، چه آدم های خوبی باشن چه آدم های نادرستی باشن، اهانت و ظلم و فحاشی به پدر و مادر در هر صورت، در هر صورت فرمودن ممنوع، برای که اینا یه حقی دارن برگردن تو، مخالفشون هستی باشون گفتگو کن، استدلال کن، بحث بکن با احترام، حرف بد زدن، دستور غلطی دادن اطاعت نکن، اما اهانت فرمودن نکن. خب این ای انقلاب جوهری انقلاب دینی ایناست، میگه حتی طرفت دین تو رو نداره، حتی طرفت آدم درستی نیست، ولی تو باید درست باشی. فرمودن تو باید وفای به عهد بکنی، تو باید امانتدار باشی، تو باید به اعتماد کسی خیانت نکنی. کجا یک همچی انقلابی، یک همچی حرکتی، یک همچی مکتبی، کجا صحبت از خشونت و نقض حرمت بشر و حقوق بشر و که همش حقوق بشره، همش کرامت بشره، همه اینا حقوق و کرامت بشره. فرمودن این هدف ماست. خدای متعال به پیامبر فرمود فقاتل فی سبیل الله، هم پیامبر رحمت به ضد جنگ، خدای متعال بهش میفرماد قاتل فی سبیل الله، در راه خدا نبرد کن، جهاد کن، بجنگ با اخ اخلاق و موعظه و اینا برو جلو با منطق. وقتی دیگه رسیدی به گوشهای بسته که با زبان خشونت جلوی حق میستن، دیگه درگیر شید، سلاح بردارید. حی علی الجهاد، حی علی الجهاد، فقاتل فی سبیل الله، در راه خدا نبرد کن. نشین بگو ما دیگه موعظمونو کردیم دیگه، تقبل الله، خدا هم به شما عجب بده هم به ما عجب بده، ما دیگه رفتیم، شما هم خود دانید. نخیر، شما ما موعظمونو کردیم، شما خود دانید و این مردم بیچاره. نخیر، اینطور نیست. فرمود حق این مردم از گلوت از حلقومت میکشن بیرون. اول باید حرف میزنیم. گوش نکردی، گفتی نفت خاورمیانه مال من، کجا مال من، الماسای کجا مال من، همه بشریت 7 میلیارد نوکر و رعیت ما هم، تا ما مثل اشراف زندگی کنیم و بخوریم و بپاشیم زندگی سرمایه داری. نه، اینجوری دیگه نیست، اینجوری نیست. ما از اونایی نیستیم که امام میگفت من از اون آخوندایی نیستم که شما رو موعظه کنم بعدم برم دنبال بگم به تکلیف عمل کردم، برم دنبال گوشه خونم بشینم، اینجوری نیستش. من حرفمو زدم، حالا هم قلبمو برای سرنیزه هاتون آماده کردم. این تفاوت امام بود با بعضی دیگه از آقایون، اونها هم حرفای خوب میزدن، هزینه نمیپرداختن. این گفت ما وایستیم با پای حرفمون هستیم، تحریم میکنی بکن، ترور میکنی بکن، بمب شیمیایی میزنی بکن، جنگ تحمیل میکنی بکن، هر کاری که میتونی بکن، ما هم هر کاری میتونیم میکنیم. بسم الله. فرمود که خداوند به پیامبر فرمود فقاتل فی سبیل الله، در راه الله نبرد کن، مبارزه کن. فقط به حرف و موعظه اکتفا نکن. عدالت هزینه میخواد. پاش ریستی. لا تکلف الا نفسک. شما جز خودت و کار خودت تکلیفی بر تو نیست. تو به وظیفه خودت عمل کن. تو به وظیفت عمل کن. بقیه هم نیامدن، شما به وظیفت عمل کن. باز همین منطقه انقلاب بود. شما ببینین هم امام میگفت اگر همه برن کنار، من خودم به تنهایی میستم. من وای میستم. همه هم برن کنار. اگه کسی فکر کنه مکتب حق با موعظه کافیست، جهاد و انقلاب نمیخواد، یه اشتباه میکنه. خداوند در قرآن آیه 34 سوره انعام و در آیات متعدد دیگری اینو بیان فرموده، میفرماد که لقد کذبت رسل من قبلک. به پیامبر میفرماد که شما اولین پیامبری نیستی که بهت میگم دروغو تکذیبت میکنن جلوت میشتن. لقد کذبت رسل من قبلک، پیامبران قبل از تو رو هم تکذیب شدند، اونا هم تکذیب شدند، با اونا هم مبارزه شد. فصبروا علی ما کذبوا، اما صبر کردن، مقاومت کردن، ایستادن پای حرفاشون، ولی اونا همه بهشون گفتن شما دروغ میگید، پیغمبر نیستید، کدوم وعده، کدوم خدا. اما صبروا، مقاومت کردند. و اوذوا، شکنجه شدن، صدمه خوردن. نه که بگی آقا ما حرف حق رو میزنیم تا وقتی که هزینه نداشته باشه. نه خیر. اوذوا، هزینه شن پرداختن، صدمه خوردن. حتی اتاهم نصرنا، تا یاری ما نصرت خداوند رسید. ولا مبدل لکلمات الله، قانون خداوند تغییر نخواهد کرد، کلمات الهی تبدیل نخواهد یافت، همیشه همینه. ما این زمان فرمودن این فقط مربوط به انبیاء قبل نیست، مربوط به تو هم هست، مربوط به پس از تو هم خواهد بود. لا مبدل لکلمات الله یعنی این. ولقد جاءك من نبأ المرسلین، ما خبر پیامبران قبل را به تو دادیم، که بدونید سنت دفاع از حق یک سنت منطقی اخلاقی برادرانه هست، اما در این حال یک سنت انقلابی و جهادی و شهادت طلبانه هم هست. اینجور نیست که شما حرف حق بزنی همه بیان دست تو ببوسن و احترام بگذارن. آخ به به، عجب، ما متوجه نبودیم، برای اولین بار داریم حرفا رو میشنویم. نه خیر آقا، هزاران سالی حرفا رو گفتن، نم شنیدن. تو هم باز بگو اتمام حجت بکن. فکر نکن اینا مشکل نظری دارن همه. یه عده مشکل نظری دارن، با منطق حل میشه، سوء تفاهم حل میشه، یه عده مشکل نظری ندارن. و بعد هزینه پرداختن، حضرت امیر میگه ما یکون احد اقرب الی العدو من، تو نبردها هرگز پیامبر وای نمیستاد دور از خطر و حرف بزنه. در صحنه های نبرد و جهاد همین آدمی که مظهر رحمت الهی است نزدیکترین ما به دشمن بود. و حضرت امیر که خودش مظهر شجاعته میگه تو بارها میشد در حین عملیات وقتی کم می آوردیم هممون پناه می آوردیم به پیامبر. می آمدیم زیر سایه قدرت روحی پیامبر. از احمر البعث، حضرت امین میگن وقتی که جنگ دیگه بالا میگرفت میرسید به خط قرمز، دیگه باران خون میبارید و بعضی ها میترسیدن، از همین مجاهدین و اصحاب اینا میترسیدن، خطر جدی میشد، بعضی ها پاهاشون میلرزید، بعضی ها مردد میشدن، فرمود که پناه میآوردیم به پیامبر و به روح بزرگ پیامبر تا ایشون نگاه ایشون کلمات ایشون دوباره به همه آرامش میداد، دوباره میرفتن جلو. مرد خدا در واقع مرد حرف فقط نیست، مرد عمله، اشتکیه میکنن. حضرت امیر راجع به پیامبر خدا میفرماد که خدا فرستادگانش رو و پیامبرانش رو اینجوری میفرستاد، پیامبر اکرم اینطور بود، در اراده و تصمیم و به لحاظ قدرت روحانی فوق العاده قوی، فوق العاده قوی، تمام این عالم در برابر روح و اراده و قدرت روحی پیامبر ضعیف و شکننده بود. ان الله سبحانه جعل رسوله اولی قوه فی عزائمهم، اراده ها پولادی، اما هیکل و ظاهر و ادا رسول و تشریفات صفر. و ضعفتا فیما تر الاعیون من حالاتهم، اما او چیزی که به چشم ظاهری می آمد، هر کس پیغمبر رو می دید فکر می کرد یه یکی از همین طبقات ضعیف و یکی از همین فقرا و یکی آدم های معمولیه، سه آدم خیلی عادی. میگه اصلا پیامبر اینطور بود، پیامبران همه اینطور بودن، ظاهرشون شکوه مادی هیچ، کاملا ساده، اما باطنشون قوی ترین و مقتدرترین کانون و قدرت در عالم. مع قناعت تملع القلوب و العیون قنا، ظاهر حالشون مثل ضعیفان اما در اراده و روح قوی و مصمم، با قناعتی که دلها و چشمها را از بی‌نیازی می آکند و فقری که دیدن و شنیدن اون چشمها و گوشها رو می آزرد. میگه وقتی نگاش میکرده خودش و زندگیش رو میدید اینقدر ساده و فقیرانه است که فقرا هم گاهی دلشون به حال پیغمبر میسوخت که این که بابا این چجور رب حاکم و پیامبر خداست که هیچی نداره. ببینیم پیامبر کار کرده بودن که مردم فکر نکنن اونایی که آدم های مهمتری هستند باید بیشتر از بقیه بخورن و امکانات بیشتری داشته باشن. در اوج قدرت مادیشون و معنویشون که وقتی پیامبر وضو میگرفتن اصحاب بعضی ها میامدن کنار که این آبی که از وضوی پیامبر یه قطره میره این رو از هم میرو بودن، یه قطره رو برای تبرک و محبت پیامبر. یک روز که پیغمبر رو نمیدیدن حالشون خراب بود، اینقدر در اوج معنویت و محبوبیت. به لحاظ قدرت هم قوی ترین قدرت جزیره العرب و ایشون دیگه نامه مینوشت برای شاهان و امپراتوری های ایران و روم و اینا که دیگه ما داریم میاییم، دست از سر بندگان مظلوم خدا بردارید، اسلم تسلم، مسلمان شو، تسلیم شو، سالم بمانی. خودت هم مسلمان نمیشی، دست تو از رو سر ملت‌ها و بشریت بردار، بذار ما می‌خوایم با بشریت، با مردم حرف بزنیم. اصلا این جنگای بی که پیامبرم هجومی به میان بوده، اینا هم این شکل بود. پیامبر میگفتن این ملت‌ها که ملک تو نیستن. تو داری بر اینا حکومت می‌کنی، ملک تو نیستن، بندگان خداین، من باید با اینا حرف بزنم. ما می‌خوایم اینا رو میام صحبت می‌کنیم، دعوت به توحید و عدالت. این شمشیر میزد میگفت اینا رعیت منن، اینا نوکرای ما، مردم ما هن. در امور داخلی ما دخالت نکن. پیامبر میفرمود که سعادت بشریت امور داخلی جناب عالی است، امور داخلی توی اینا، یه مشبندگان خدا تحت ستمت و تو جهل نگه داشتی، ما با اینا حرف تو خداوند رو به اینا منتقل میکنم و میرسونم، با شمشیرم کسی رو مسلمان نمیکنیم، اما اگر تو شمشیر کشیدی جلوی من و خواستی مانع حق بشی، با شمشیر آمدی سراغ ما، من با شمشیر جوابتو میدیم. جهادها اینجوری بوده، حتی اونایی که ابتدایی بوده. بنابراین بعضی هم میگن پیامبر جهاد دفاعی فقط داشته، ابتدایی نبوده. چرا؟ ابتدایی هم بوده، ولی جهاد ابتدایی هم در واقع نوعی جهاد دفاعی است در باطن. به این شکل که پیامبران میرن دعوت میکنن بقیه بشریت رو به توحید، دعوت به عدالت. بعد ستمگران با حرف منطق سرش نمیشه، حاکمان و اینا با زور جلوی اینا میستن، لشکرکشی میکنن، وقت اینا میجنگن. پس جنگ ابتدایی هم یک جنگ دفاعی است، دفاع از حقیقت، دفاع از کرامت انسان‌ها و ملت‌ها بوده. به این معنای هجوم نیست. ببینید اینایی که وارد عرصه دعوت میشن، تبلیغ و دعوت، خیلی یک مرز خاصیه بین دعوت به خود یا دعوت به حق. گاهی دعوت به خود به نام دعوت به حق میشه. یعنی بنده میام حرفای قشنگ قشنگ خوب میزنم، اما هدف اصلیم یه که من بشم آقا، به من احترام بذارن و اینا. این خیلی چیز خطرناکیه و خیلی هم در تاریخ تکرار شده و میشه و خواهد هم شد. پیامبر اکرم، رهبران الهی، در چه معصوم چه غیر معصوم، اینا دعوت به حق میکنن نه دعوت به خود. و بعدم به این اکتفا نمیکنم که مثل کارمندا که ما هم مثلا روحیه کارمندی داریم، مثلا میگیم ساعت کارم تموم شد، این کارت میذاری شماره افتاد مینو خونه دیگه، به درک به من کار. طرف پزشک داره از بیمارستان میاد بیرون، زمان کارش تمام شده، بعد همون یک مریض یادم داره میمیره، داد داره میکشه، نگاه میکنه میگه ساعت کار من نیست، شما میتونید بمیرید. خب این پزشک فرق میکنه با اون پزشکی که نصف شب تلفنشو میده به همه که نصف شب بهش زنگ زدن بزنن، نصف شب از تو رخت خوابش میپره خودشو میرسونه بالا سر یه مریضی اون ور شهر. اینا فرق میکنن دیگه، دوتا آدم هن، اینا دوتا پزشک. در مورد عالم و روحانیش هم همینطوره، در مورد معلم، در مورد هر کسی، آهنگر، ماشین تعمیرکار، رفتگر، هر کسی هر کار میکنه دو جور میتونه کار کنه. یکی این که بگه برای من یک کاری تعریف شده، من برنامه کارم انجام دادم، من دیگه مسئول نیستم. راستم میگه مسئول دادگاهی نیست، کسی نمیتونه یقش بگه ببرش دادگاه. یکی هم او کسیه که دلسوز بشریت تا حد خودکشی. اصلا اون نمیخواد به کسی بیلان کار بده، به دیگران گزارش بده که من این کارا رو کردم. اصلا نمیخواد به کسی گزارش بده، نگران انسانه. پیامبر اکرم اینقدر نگران بشریت بود و نگران انسان بود که خداوند که خودش صاحب کاره، پیغمبر فرستاده، خود خداوند دلش برای پیغمبر میسوزه. خیلی جالبه تو قرآن، مثل که شما مثلا بگید فلان برو همین کار ما رو انجام بده، بعد یه جوری دلسوزه میکنه که خود من میگم آقا ما نخواستیم اینقدر. پیغمبر اینجوری عمل کرده، به قصد خود مثل خودکشی وارد صحنه شده. به هدایت یک نفر آدم ها به کرامت و به حقوق اونا فکر میکرد، یک نفر حرفشو نمیپذیرفت، پیغمبر شب خوابش نمیبرد. نه از بابی که چرا حرف من قبول نکرد، از بابی که این یک شبانه روز دیگه این گمراه زندگی میخواد بکنه تو تاریکی، من نمیتونم تحمل کنم یه نفر تو تاریکی باشه. خب اینقدر پیامبر به خودش سخت گرفت که خداوند فرمود، آیه نازل شد، فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم، تو که خودتو کشتی، داری خودتو عبن میبری که چرا اینا ایمان نمیارن. ما که از تو نخواستیم که خودکشی کنی، که از تو خواست ما علیک الا البلاغ، از تو خواستیم ابلاغ کنه، تو بگو حقیقت رو، تلاش خودتن بکن، جهادم میکنی، تکلیف خودتو عمل بکن. این که دیگه چرا همه هدایت نشدن، چرا همه درست نشدن، دیگه وظیفتو تو انجام بده، به شما مربوط نیست. آیه دیگه آمد که خداوند اگر میخواست کاری میکرد که همه مادرزاد مؤمن به دنیا بیان، همه مؤمن بشن، مشرکی نباشه. اما اون ایمان به درد نمیخوره، به درد بشر نمیخوره. ایمان و عمل صالح اجباری فرمود خداوند نمیخوایم، انتخابی. بلا اجباری که خدا گفت فرمود من میتونم کار کنم، هیچ کس مشرک نباشه که دنیا اصلا. نه، از تو هم نمیخوایم همه رو موحد کنی، تو تلاشتو بکن. ان لم يؤمنوا لعلك باخ نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، داری از شدت تأسف و خودخوری داری خودتو نابود میکنی. نگران انسانی. خداوند به مردم میگه که راجع به پیامبر میفرماد این آدمو بشناسید، این یکی مثل یه آدم عادی پدر یکی از شماها نیست، اینو بشناسید و قدر او رو بدانید. فرمود این کسیست که عزیز علیه ما انتم، با تک تک شما داره رنج میبره، هر کدومتون هر رنجی که میبرید پیامبر در رنج شما شریکه. عزیز علیه ما انتم، بر او سخت و گران است رنج هایی که شما میبرید. حریصون علیکم، نسبت به سرنوشت شما حریصه، هرس میزنه، هرس میزنه، آروم آرامش نداره، شب و روز نداره که چند آیا این هدایت شد نشد، او رو نجات پیدا کرد نکرد، او گرسنه سیر شد نشد، این برهنه پوشیده شد. اینقدر از خود شما ها بیشتر نگران شماست پیامبر. همون لحظه که تو خودت خوابت برده، پیغمبر به خاطر تو داره بیخوابی میکشه. این خداوند در قرآن میگه خطاب مردم که آقای همچی کسیه پیغمبر؟ این از اون چیزی که ما خواستیم هم داغتره، تندتر داره میره. من باید جلوشو بگیرم، باید جلوشو بگیرم که خودتو از بین بردی. دیگر خواهی خودتو داری هلاک میکنی که چرا ایمان نمیارن. و از اون طرف حق مطلقی، پیغمبر حق مطلقه، بنده و شما حق مطلق نیستیم، هیچ کس هم باطل ما، همه ما یک کم حق یک کم باطل نیستی. پیامبر اکرم حق مطلقه، امیرالمومنین حق مطلقه. پیامبر فرمود الحق مع علی و علی مع الحق، هر جا حق علی است هر جا علی است حقه، اینا حق مطلقه. اما همینایی که عقل حق مطلقه، خدای متعال به همین پیغمبر میفرماد وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، خفض جناح کن، متواضع باش. متواضع بود، تو حق مطلقی اما متواضع باش، تو حق مطلقی اما تحمیل نکن، حرف بزن بایشون، بذار انتخاب کنن. تو حق مطلقی اما توهین میکنن، تحمل کن. تو حق مطلقی اما خودکشی نکن، وظیفت انجام بده در حد توانت. و اینقدر ایشون آرام بود در برابر مردم و حرف گوش میکرد، خدای متعال در قرآن جو پیامبر، اینا که میگم صفات پیامبره، اما در این حال ما صفات یک انقلاب دینی هم باید باشه در حد توان و ظرفیت محدودمون. یعنی وقتی به اون میفرماد که به پیغمبر گفتن این فقیر فقرا دور و بر تن باید سرمایه دارا باشن، پیامبر فرمود من مؤمنین رو ترد نمی کنم، یه انقلاب دینی هم باید همینطور باشه. مؤمنین و توده های مستضعف رو فدای اشراف نباید بکنه، و الا اون انقلاب و اون سیستم اون مسئولین منحرف شدن از ارزش‌های دینی. وقتی پیامبر میفرماد که حتی نمازم که میخونی رعایت ضعیف‌ترین‌ها رو بکن، یعنی یک انقلاب دینی، یک حکومت دینی برای دینی سازی، اسلامی سازی جامعه، توجهش به ارزش‌ها باید باشه، اما باید رعایت ضعفا هم بکنه. از همه نباید توقع داشت همه باید اولیاء الله باشن، مراتب دارن آدم ها، مدارا بکن. این میشه انقلاب دینی. پس انقلاب دینی یک انقلاب دگم خشن بسته سیاسفیدی نیست که یا سیا یا سفید، یا حق مطلق یا باطل مطلق. بله تو عالم نظر حق و باطل مطلق داریم، تو عالم واقعیت بشری نسبیه، مخلوطن آدم ها، همه نسبیان. همه خود قرآن میفرماد شما اینجورین اکثرتون که عمل صالح میکنید، یه مقدارم عمل فاسد، خلتو عمل مخلوطه. ما هممون مخلوطیم، خود قرآن میفرماد اکثر شما مخلوطی. یه روز آدم سالم و پاکی، یه روز گناه میکنی، صبح آدم اهل انفاقی، اصل میمتون میکنی یه چیزی هم بالا بکشی، امروز راستگویی فردا دروغ میگی، یه روز مهربانی پس فردا یک آدم خشن پدرسوختهی. پس ما مخلوطیم. قرآن هم سریع میفرماد شما اکثرتون مخلوطیم. خلطو عملا صالحن ها و آخر سعیه هم درست گفتم یه آیه جل کردم الان. مضمون آیه اینه دیگه، یه دویم چیه؟ مخلوط عمل میکنن. این بالا آمدن شما خیلی معنی ها داره. یه دقیقه دیگه پایین بشینیم زمان. وقتی میفرماد که وخفض جناحک لمن اتبعک، یعنی در برابر مردم خفض جناح کن به پیامبر، یعنی در واقع داره میگه به حکومت دینی و انقلاب دینی که در برابر توده ها و در برابر مردم و مؤمنین خفض جناح بکنید. متکبرانه حق نداری حرف بزنی، خفض جناح. درسته؟ روش سیره پیامبر، سنت پیامبر، یعنی میشه اصول یک انقلاب دینی. میفرماد اینقدر پیامبر به حرفا گوش میکرد که بعضیا اومدن به عنوان متلک بهش گفتن اوزون، هوا اوزون، این که گوشه، همش گوشه، فقط میشه هر چیزی میگه میشنوه این بنده خدا. این به من متلک گفتن دیگه، چون اینقدر پیامبر با رحمت، حالا مظهر عقل و حکمت و حق مطلق و رحمت نشسته، یه آدم علکی خوشه بیسواد بیابونی، نه اخلاق سرش میشه نه تمدن نه هیچی، اون نشسته میاد جلوی پیغمبر یک جوری حرف میزنه که همینجور میگه میگه، پیغمبرم با دقت گوش میکنن با خودش، اون میگه ببین چی چیزایی دارم به زیاد میدم، خدا رحم کرد رسیدم و الا میخواست چیکار کنه الان پیغمبر. میگه اینقدر پیغمبر گوش میکرد راحت و با حوصله، از آدم جاهل، از آدم بی‌تربیت، از همه اینقدر با سعی صدر گوش میکرد که بعضی از اینا میگفتن بابا این که گوشه، اصلا این که هرچی بهش میگه گوش میکنه. بعد خداوند میفرماد بهشون بگو که هو اذن خیر لکم، البته اینم دو یا سه جور قرائت شده و معنی شده اذن خیر لکم، بله پیامبر گوش، اما گوش خیره، این برای شما خیره، گوش میکنه چون ظرفیت داره، تحمل داره، مدارا داره، نه اینکه حرفایی که بهش میزنید میارزه دو پول میارزه، نه این تحمل میکنه و باید گوش کنه و گوش میکنه. و یؤمن للمؤمنین، این به شما گوش میکنه همه حرفاتونو و به مؤمنین اعتماد داره، برای اونها به اونها اعتقاد داره. و از این قبیل روایات زیاده که آخرین روایتم که عرض میکنم که بعد دوستان سوالات و محمد بفرماین، باز جزء اصول انقلاب دینی است که باید مراقبش باشیم. پیامبر فرمود ما از حد حرف میزنیم اما در این حال به انتقاد پذیری دعوت میکنیم. پیامبر اکرم میفرمودن که میدونید اگه کسی نیامد به خود ایشونم نهی از منکر امر به معروف میکرد ولو حرف مفت. پیامبر هرگز به کسی نگفت تو به چه حقی به من این حرف رو زدی، هرگز نگفته. اصلا یک کسی آمده حرف مفت زده به پیغمبر، آقا خودتو نمیدونم اصلاح کن اینجوری فلان، اصلا غلط، هیچ جا ندیدم من پیامبر گفته باشن تو به چه حدی آمدی این حرف رو زدی یا نباید این حرف رو میزدی. نه، فرمودن که جامعه دینی که ما میخواییم بسازیم این هم از اصول انقلابه، همه تون آینه یک دیگر باشید، آینه. فرمودن که المؤمن و مرآت المؤمن یا مرآت و اخیه، همه شما در جامعه دینی در حکم آینه ای باشید در برابر همدیگه که اشکالات همدیگر رو به هم بگید، اما فقط به خودش بگید. آینه به خود ما میگه دیگه، داد نمیزنه به همه بگه او اینو نگاه کنید مثلا این جوریه، مثل آینه، اولا نه کم نه زیاد، شفاف صادقانه، نه بیشتر نه کمتر. بعد سر صدا نمیکنه، آینه هوچیگری نمیکنه، آبروی کسی ببره، سکوت به خودت میگه و بعد به خودت میگه. پیامبر فرمود که اولا عیب خودتون رو از همدیگه بپرسید، همدیگه بذارید دیگران اصلاحتون کنن، خودتونم همدیگه رو اصلاح کنید. این یعنی یک اصل جامعه دینی و انقلاب دینی، یعنی همه نگران هم، دلسوز هم و از سر محبت منتقد هم، نه از سر تخریب و بی‌آبرو کردن. فرمودن در جامعه دینی انقلاب، اینا اصول انقلاب، انقلاب دینی برای اینه. فرمودن که از کنار هم بی تفاوت حق نداره دور کنید. المؤمنو للمؤمن به منزلت البنیان، مؤمن برای مؤمن، آدم ها برای همدیگه تو جامعه دینی مثل شالوده بنا، مثل اصول یک ساختمان، پایه های یک ساختمانید، یشد و بعضه و بعضا، همدیگر رو محکم نگه دارید، هیچ کس نگذره همسایش، فامیلش، دوستش، همکارش سقوط کنه جلوی چشمش. فرمودن نگذرید برادران و خواهرانتون سقوط کنن به لحاظ مالی، اخلاقی، اجتماعی، زندگی، مثل یک دیواری که تکیه میدن بهش، محکم باشید که به شما به همدیگه تکیه کنید. باز پیامبر فرمودن مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم، مردم توی جامعه دینی مؤمنین اینطورن که به لحاظ عشق و محبت و دوستی آدم ها نسبت به هم دیگه، که مثل الجسد اذا اشتکا عضو من تداعا سایره بالحمى و سهر، فرمودن توی بدن شما اگر دندون درد میکنه، درد میگیره شب، بقیه بدنت که نمیخوابه میگه به ما چه دندون داره درد میکنه، ما بگیریم بخوابیم. شما دندانت که درد میگیره کل بدنت بیدار، سرت درد میکنه پاتم بیداره، پات مجروح شده درد داره، خونریزی داره، نمیگه به پا خب تو درد داری تو بیدار باش، ما که خوابیدیم. فرمود مثل جسد واحدید، شما یک بدنید همتون، همطور که یک عضوی درد میگیره بقیه باید بیقرار باشن، همون که سعدی شعرش کرده، فرمود در شب بیداری، همطور که یک عضو در میگیره بقیه اعضا در تب و رنج و شب تا صبح بیدار بودن، همه اعضای بدن همراهیش میکنن. فرمودن جامعه دینی، امت اسلامی جامعه ایست که اگر یک خانواده، یک منطقه یه مشکلی داره، بقیه هم شب آرام نخوابن تا مشکل او رو حل کنن. حالا ما کجا الان حضرت عباس اینجوریم؟ یعنی اگه اینجوری باشی اصلا یک خانواده بدبخت گشنه مشکل دار باقی نمونه. اصلا فرمود نکنه یک خانواده بخوابه آرام در حالی که خانواده دیگه تو همسایگیش با مشکل داره دست و پنجه نرم میکنه. المؤمنون متحدون، این روایت آخر پیامبر که عرض کردم، المؤمنون متحدون، مؤمنین همه با هم یکی هم. متعاذرون همدستن، هر کسی دست و انگشتان او یکی دیگه است. متظافرون، تو هر مسئله به هم کمک میکنن. که انهم نفس واحده، پیامبر فرمود بذار راحتتون بکنم، انگار همه تون یه نفرید، هر کسی بگه تو منم من توی. فرمود اگه اینطور باشید شما امت منید و من از شما شفاعت خواهم کرد در قیامت. المؤمنون ید واحده علی من سواه، مؤمنین یک دستن در برابر دشمن با هر مذهب و نژاد و قومیتی و از این قبیل که اینا همه بخشی از معیارهای جامعه در انقلاب 200. و السلام علیکم.